جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت دوستان و عزیزان و شنوندگان صمیمی برنامه جرعه. عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان الحسن ابن علی ابن یقطین ان محمد ابن سنان ان ابی الجارود ان ابی جعفر علیه السلام قال انما یداق الله العباده فی الحساب یوم القیامه علی قدر ما آتاهم من العقول فی الدنیا. ابو جارد از امام باقر علیه السلام، پنجمین ستاره امامت، نقل میکند که خدا در روز قیامت نسبت به حساب بندگانش به اندازه عقلی که در دنیا به اونها داده باریک بینی میکنه، دقت میکنه. این حدیث در کتاب عقل و جهل از کافی، تألیف آیت الله شیخ محمد کلینی، چاپ دارالحدیث، جلد اول صفحه 27 اومده. قبل از اینکه این حدیث رو شرح و بس بدیم، مقداری درباره زیاد ابن منذر که معروف به ابو جارد هست مطالبی رو با هم میشنویم.
زیاد ابن منذر معروف به ابو جارود، مؤسس فرقه جارودیه. منذر از استانداران حضرت امام علی علیه السلام است و پسرش زیاد از اصحاب امام سجاد و امام باقر و امام صادق علیهم السلام است. زیاد ابن منذر تفسیری که منسوب به ایشان است را تماماً از فرمایشات امام باقر علیه السلام املا کرده است. منذر از لحاظ جسمی نابینا بود. وی امیرالمؤمنین علیه السلام را خلیفه بلافصل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌داند. اما پس از قیام زید ابن علی از هواداران او شد و به همین دلیل او را زیدیه میگویند، گرچه بعدها پیرو امام صادق علیه السلام شد. او مؤسس فرقه جارودیه است. جارودیه فرقه از زیدیه‌اند و به رئیسشان ابوالجارود زیاد ابن منذر کوفی منصوبند. زیاد ابن منذر اهل خراسان است و او پس از خروج زید ابن علی ابن الحسین علیهم السلام در عقیده دستخوش دگرگونی شد و به همین دلیل در عقیده هم دچار کوری و نابینایی شد و از طرف حضرت امام باقر علیه السلام سرهوب نامیده شد. سرهوب نام شیطان کوری است که در دریا سکونت دارد. ابوالجارود چنان که در رجال کشی آمده است، کور ظاهر، کور دل و کور باطن بود. او بین سالهای 150 تا 160 هجری قمری از دنیا رفته است.
در حدیثی که شنیدید کلمه یداقو داشت. این یداقو از کلمه دقت ساخته شده، به معنای مناقشه، موشکافی کردن به این معنا اومده و منظور این است که خداوند حساب و کتاب قیامت رو موشکافانه و با دقت و بر اساس مقدار عقول مردم پایه‌ریزی کرد. نعمت عقل به منزله تاجر راه آخرت. مدت عمری که خدا در این تجارت برای انسان به عنوان سرمایه قرار داده، به جای شریک تصور میشه که با این سرمایه داره تجارت میکنه و نتیجه این تجارت هم تحصیل اخلاق، تحصیل صفات فاضله و در نهایت رسیدن به سعادت ابدی. و خسران اون هم اگر بخوایم فرض بکنیم اوصاف رذیله هست، ارتکاب معاصی هست که نتیجهش هم میدونید عذابی دردناک، درکات جهنم که شنیدید. که این تجارت اتفاق میفته ایام زندگانی و بازارش همین دنیایی هست که درش هستیم. همونطوری که تاجر ابتدا با شریک خودش شرط میکنه و پیمان میبنده که چه معاملهی بکنه، چی بخرن، چی بفروشن و بعد از اون مراقبت میکنن که تجارت به هم نریزه، ضرر نکنند، تخطی صورت نگیره، پیمان شکنی صورت نگیره، سرمایه تلف نشه و اگر جایی خطا بود بلافاصله باید جلوش گرفته بشه. معیار هم همینطوره در این معاملهی که خدا قرار داده به همین صورت هست. سرمایه اگر از دست بره مؤاخذه هست، غرامت هست. عقل انسانی در شراکت نفس و و تجارت با اون، این اعمال رو باید به جا بیاره تا اونجایی که نائل به صراط مستقیم بشه اجر عظیم گیرش بیاد و الا خسران. اگر در آخرت خداوند بخواد بندگانش رو به حساب و کتاب بکشونه، ملاک و میزان رو بر اساس اندیشه‌ای که در انسان در دنیا داشته قرار میده. اساساً ابزاری که انسان‌ها در اختیار دارن یک طور نیست، یکسان نیست. میزان بهره‌وری از هوش و عقل هم در همه یکسان نیست. انسان میتونه مقدار دارایی خودش رو، سرمایه خودش رو از نعمت عقل بالا ببره. بالا بردن این دارایی و نعمت در سایه کسب علم و دانشه. پس عقل یه ثروتی است، یه سرمایه‌ای است در اختیار انسان و انسان داره با خودش به واسطه این سرمایه شرط می‌بنده که اگر تخطی از این اصول عقلی بکنه خسرانه. و علم و دانش هست که میاد این دارایی و بهره‌وری رو زیاد می‌کنه. مقدار کارایی عقل بستگی به مقدار کار کشیدن از عقله. هرقدر از نیروی عقل ما کار بکشیم، استفاده بکنیم، این میزان بهره‌وریشو بالا بردیم. بهره بردن از عقل به اندازه بالا بردن قدرت عقل، بالا بردن سطح کارای عقل هست. عقل به عکس سایر نعمت هاست. از سایر نعمت ها وقتی استفاده میشه مقدارش کم میشه. عمر کوتاه میشه. مال وقتی خورده میشه اندک میشه. اما عقل به گونه‌ای که هر قدر به کار برده میشه قدرتش و مقدارش و بهره‌وریش بیشتر میشه. مثلا کسی که در اجتماع هست و با مردم سر کار داره عقل تجربی بیشتری نسبت به دیگری داره. کسی که با ریاضی و فلسفه و محاسبات سر کار داره خب از این نعمت بهره بیشتری میبره و اون رو روز به روز افزایش میده. کسی که حافظ قرآنه، حافظ نهج البلاغه است، از توانمندی عقل بهره بیشتری برده. کسی که محفوظاتی داره، شعر حفظ میکنه، با ادب و تاریخ و اینها سر کار داره، خب درصد بالایی از عقلش رو استفاده میکنه. به طور کلی علم به عقل حیات میده، به عقل زندگی میده. درباره کسانی که معاشرت دارند و رفت و آمد دارند، دوست زیادی دارند، نقل شده که اینقدر معاشرت کردن در کهنسالی اثرات خوبی میگذاره و کمتر دچار عارضه‌هایی چون آلزایمر و کمهوشی و کم حافظه ای میشن. علم در بالا بردن توان قدرت، توان درک و توان اندیشه نقش داره. حیات العقل بالعلم. خدا به آدمی عقل داده تا اون رو پر از علمش بکنه و بر اساس علم زندگی خودش رو در دنیا آخرت سامان بده. بعضی کارهای حرام هست که اثر مستقیم در این عقل میگذاره. مثلا گفتن شراب حرام است. چرا؟ چون در زوال عقل و از بین بردن اون بسیار مؤثر هست. آدم‌های مشروب‌خوار عقل درستی ندارن، با آنها نباید معاشرت کرد. معاشرت با آنها ممنوع شده، حتی گفتن به آنها زن ندید. پس اگر کسی در این دنیا نعمت عقل رو رها میکنه و اون رو به زیور دانش و علم آراسته نمیکنه، نعمت بزرگی رو از دست میده. عقل برای اندیشیدن، همت و اراده و تلاش و نیت و کار انسان‌ها به اندازه اندیشه اونهاست و خداوند در قیامت ترازوی عقل رو ملاک قرار میده. هر که بر اساس میزان داراییش از عقل اعمالی میاره و اون در ترازوی عقل گذاشته میشه و هر قدر ارزش داشته باشه خدا پاداش او رو خواهد داد. کارهای ما در دنیا بر اساس عقل و در آخرت بر اساس عقل سنجیده خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کبیر دل کبیر بارون ترابت میباره از این خاک تا به اون اوج افلاک شمیم گلای بهاره تو تموم دلها تموم نفسها این نشونه ها این ترانه ها پیچیده سینه ها زموه بت دعا ای زدی تا بیده تا بیده همه جهان مثل باغ و گلشنه همیشه راهی روشنه همیشه راهی روشنه وقتی که سوی آسمون دستی از میونه خزون بلنده سوی پروردگار صدای پای بنا دوباره توی گوش هر کوی و برزنه همیشه راهی روشنه همیشه راهی روشنه